آخرین تحولات ایران و جهان.
باراک اوباما در دهلی بر لزوم گسترش همکاری‌های آمریکا و هند تاکید کرد. ناظران بین‌المللی انتخابات جمهوری آذربایجان را مخدوش توصیف کردند. و انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در عراق 5 نفر را کشت و 30 تن را زخمی کرد. ساعت 12:30 به وقت ایران. سلام بر شما. در ثانیه‌هایی که وارد روز سه‌شنبه 18 آبان‌ماه شدیم، باز هم از رادیو فردا با شما هستیم. آزاده اسدی هم همراه شما در یک ساعت برنامه زندگی همکارانم بخشی مختلفش رو تهیه کردن. برنامه‌های بامداد سه‌شنبه رو هم با خبرها شروع می‌کنیم و بعد از اخبار با هم مرور می‌کنیم. فرینه آسمی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه در دهلی نو پایتخت هند بر لزوم گسترش همکاری‌های هند و آمریکا تأکید کرد و خواستار همکاری نزدیکتر میان دو کشور برای مبارزه با تروریسم شد. او که در یک کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر هند سخن می‌گفت، افزود آمریکا برای حل مناقشه هند و پاکستان بر سر کشمیر آماده یاری است، بدون آنکه بخواهد مستقیما در این مسئله مداخله کند. ناظران بین‌المللی امروز انتخابات پارلمانی جمهوری آذربایجان را مخدوش توصیف کردند و گفتند پیشرفت واقعی در زمینه دموکراسی در آذربایجان به دست نیامده است. ناظران بین‌المللی از سازمان امنیت و همکاری اروپا و شورای اروپا، از پر کردن صندوق‌ها، عدم برابری امکانات انتخاباتی برای همه نامزدها، محدودیت آزادی رسانه‌ها و محدودیت آزادی گردهمایی انتقاد کردند. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در یک مرکز خرید در جنوب شهر بصره در روز دوشنبه دست کم 5 نفر را کشت و 30 نفر را زخمی کرد. همزمان بمب‌گذاری در کربلا و نجف، شهرهای مقدس شیعیان، هم موجب کشته شدن 10 تن شد. 18 تن شد. 10 نفر از آنها زائران ایرانی بودند. محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه به خبرنگاران گفت نگاه ایران به فعالیت‌های شبکه خبری بی بی سی و العربیه برای فعالیت در تهران مثبت است و اگر این شبکه‌ها درخواست فعالیت در تهران داشته باشند بررسی می‌شود. این در حالی است که وبسایت بی بی سی فارسی خبر داد که در این باره تماس مستقیمی با شبکه خبری صورت نگرفته است. بی بی سی فارسی نوشت در ایران خبرنگار ندارد، اما همیشه در تلاش بوده که در ایران حضور داشته باشد. پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در ایران، محدودیت‌هایی برای رسانه‌های داخلی و خارجی اعمال شد و جان لاین، خبرنگار بی بی سی مستقر در تهران که برای رادیو، تلویزیون و بخش آنلاین بی بی سی انگلیسی گزارش تهیه می‌کرد، از ایران اخراج شد. کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران ضمن اعتراض به افزایش 6% مستمری‌ها در تامین اجتماعی، خواستار افزایش 15% مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی شدند. در این نامه آمده است که تصمیم دولت مبنی بر افزایش 6% مستمری‌ها با ماده 96 قانون تامین اجتماعی منطبق نیست و از محمود احمدی نژاد درخواست شده است که دستور رفع این مشکل را صادر کند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش داد که 4 نفر از روزنامه‌نگارهای با سابقه روزنامه همشهری برکنار و 1 نفر از آنها اخراج شدند. این 4 روزنامه‌نگار جمشید پور اسکندر، عباس اسدی، سهیلا نیاکان و غلامعلی شیدفر هستند که هر کدام سابقه بیش از 20 سال کار را در این رشته دارند. تاکنون مدیریت روزنامه همشهری برای برکناری‌هایی به وجود آمده توضیحی نداده است. و نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار بازداشت شده، روز دوشنبه با خانواده خود تماس گرفت. عظم افشاریان، مادر خانم خسروانی، به رادیو فردا گفت دخترش به او گفته که در بند 209 زندان اوین بازداشت است. خانم افشاریان همچنین گفت نازنین خسروانی در این مکالمه تلفنی که 1 دقیقه طول کشیده گفته که حالش خوب است و قرصهایی که مادرش هنگام بازداشت به او داده بوده را مصرف میکند.
متشکرم، فرین آسمی بود. خبرهای مجله نیمه شب شنیدید. باز هم با فرین هستیم در دقایق دیگر. دفتر تحکیم وحدت بازداشت‌های فعالان دانشجویی را محکوم کرد.
مگر دانشگاه نمورده، مگر این فتنه ختم نشده، جنبش سبز مگر شکست نخورده، پس این همه بازداشت‌ها نشانگر چیه؟
تعداد زیادی از پست‌های سیاسی وزارت خارجه در خارج از ایران خالی است.
خیلی از افرادی رو که به عنوان دیپلمات‌های شاید کاریری وزارت خارجه هستن ایشون قبول نداره.
افزایش فشارها بر وکلای حقوق بشر در ایران.
قانون گرایی مورد توجه قرار نگرفته، بلکه قانون گریزی مورد حمایت واقع شده.
در گفتگوی ویژه درباره تأثیر تحریم‌های ایران می‌شنویم و در گزارش ویژه در مورد منحل شدن دانشگاه علوم پزشکی ایران. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از همینجا از رادیو فردا تو این 55 دقیقه که هنوز از مجله نیمه شب ما باقی مونده. بعد از 8 ماه گروه های سیاسی عراق روز دوشنبه 8 نوامبر در شهر اربیل واقع در شمال این کشور توافقنامه‌ای رو در 12 بند امضا کردند و قرار شد که همه جناح‌ها از موارد مختلف این توافقنامه پیروی کنند. پایبندی همه جناح‌های سیاسی به قانون اساسی عراق، حل اختلافات اربیل و بغداد و اصلاحات در شیوه اداره این کشور از مهمترین بندهای این توافقنامه هستش. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا گفتگویی داره با علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و از او درباره مهمترین دلایل به تفاهم رسیدن گروه‌های سیاسی عراق می‌پرسه.
نکته اول این است که آقای مالکی برای تحمیل خود به عنوان نخست وزیر علی‌رغم تمام تمهیدات و حمایت بدون قید و شرط جمهوری اسلامی و حمایت تا حدودی مشروط ایالات متحده و بریتانیا عملاً شکست خورد که اون فرمی رو که دلش میخواهد دولت رو تشکیل بده و یکی از کسانی که در جلوگیری از این امر نقش اساسی داشت آقای عمار الحکیم بود. دکتر عیاد علاوی بعد از تلاش‌های بسیار به این نتیجه رسید که محال است ایران بگذارد او ریاست دولت رو عهده‌دار شد. بنابراین تا حدودی در مواضع خود قیمت نشون داد. کاری که اتفاقی که شد آقای بارزانی باز با یک قابلیت‌های پنهان موفق شد اول گروه کل عراقیه رو آرام بکنه و سرانجام به این نقطه آخر برسم. آقای دکتر عادل عبدالمهدی که تصور میکرد اگر دکتر عیاد علاوی نخست وزیر نشه نخست وزیری باید سهم او باشه، پذیرفت که فعلا زمان برای اینکه ایشون نخست وزیر بشه مناسب نیست. فشار افکار عمومی، بالا گرفتن تروریستی در شهرهای مختلف عراق، کاری کمپینی که گروه‌های جامعه مدنی در عراق راه انداختن، دست به دست هم داد که این آقایون رو وادار به نوعی توافق.
آقای نوری‌زاده، در بندهای مفاد تفاهم‌نامه امروز سران گروه‌های سیاسی عراق دو بندش به نظر میرسه که خیلی مهم باشه. یکی حل اختلافات اربیل با بغداد و موضوع دوم اصلاحات در شیوه اداره عراق. میشه در مورد این دو بند توضیح بدین؟
از زمان تدوین قانون اساسی دولت عراق، دولت آقای مالکی، پرداختن به بند مربوط به کرکوک رو به عقب انداخته و این برای کردها یه مسئله مقدسه. سرشماری و بعد تعیین تکلیف این منطقه و مناطق مثل خانقین، جاهایی که هویت کردی دارن، این به هر حال مسئله است که هر دولتی بیاد باید با این برخورد جدی بکنه و اینو حل بکنه. و نکته رابطه کردها با بغداد هم مسئله اساسی است، برای اینکه کردها میگن باید بدونن که زمانی که مثلا قرارداد نفتی میبندن تکلیفشون با دولت چی، باید دولت این قراردادها رو به رسمیت بشناسه و بعدم باید تاثیرگذار باشن. مثلا اتحادیه میگوید اگر ما از دولت بیایم بیرون دولت باید مستعفی شناخته بشه. در مورد شیوه اداره عراق الان میگویند تمام تصمیمات مهم رو شورای وزیران خواهد گرفت. این یکی از بندهای اصلاح شده است. نکته دوم تشکیل شورای امنیت ملی با داشتن اختیارات ویژه است، نه اینکه فقط یک جای سمبولیک باشه. و سوم حدود اختیارات رئیس جمهوری و مکانیزم عمل کردن او در چارچوب جمهوری عراق و حدود و مسئولیت‌های او از کجا آغاز و به کجا ختم خواهد شد. همینطور رابطه دولت با پارلمان، این اصلاحات تا زمانی که انجام نشه هر دولتی هم در عراق تشکیل بشه مشکل خواهد داشت.
تشکیل دولت آینده عراق که در اون تقریبا مشخص شده که آقای نوری المالکی نخست وزیر، آقای طالبانی رئیس جمهور خواهد بود و رئیس مجلس هم قطعاً یکی از گروه العراقیه خواهد بود، تأثیرش بر روابط با ایران چگونه خواهد شد؟
این در واقع پارلمان وقتی دست العراقیه باشه مطابق قانون اساسی عراق پارلمان در رأس اموره و بنابراین العراقی خاطر جمعه که دیگه آقای مالکی نمیتونه تصمیمای یک طرفه بگیره. العراقی گوین که دشمن جمهوری اسلامی نیست اما نظر مساعدی هم نداره و به نظر من اگر پارلمان دستشون باشه و ریاست شورای امنیت ملی بسیاری از تصمیم‌های آقای مالکی و دولت رو در این در تعجیل برای هماهنگی رنگ شدن با جمهوری اسلامی اینا وتو خواهند کرد. رابطه ایران و عراق در دور آینده دولت جدید برای جمهوری اسلامی چندان پیام‌های خوشایندی همراه نداشت.
به تفاهم رسیدن گروه‌های سیاسی در عراق، این موضوع گفتگوی رضا جمالی بود از رادیو فردا با علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
از رادیو فردا با شما هستیم.
اما بریم به ایران. روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه بازداشت فعالان دانشجویی و اعضای انجمنهای اسلامی دانشجویان در روزهای اخیر را محکوم کرده. سلمان سیما، فعال دانشجویی که در ترکیه به سر میبره، در مورد بازداشت‌های اخیر فعالان دانشجویی به بهروز کارونی میگه:
این بار هم پس از کودتای صورت گرفته در انتخابات ما شاهد این هستیم که فشارهای سنگینی بر جریانات دانشجویی وارد میشه و در رأس این همه جریانات جریان دفتر تحکیم هست که فشارهای زیادی رو بر این مجموعه وارد کردن. به عنوان مثال میلاد اسدی و بهار هدایت هنوز از سال گذشته در زندان هستند، با احکام سنگین مواجه هستند. این دوستان اخیر هم که بازداشت شدن، جدا از لحظه بازداشتشون که اصولا غیر قانونی بوده و حکمی هم فرضاً نشون داده نشده، اینها برای فشار بر دفتر تحکیم بوده و برای جلوگیری از پویایی بیشتر در این مجموعه بوده.
این فشارهایی که داره به فعالین دانشجویی و تشکل‌های دانشجویی در بیش از یک سال گذشته وارد میشه و خود روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت هم از اون به عنوان تلاش برای ریشه‌کن کردن این تشکل به حساب آورده، به نظر شما جوابگو خواهد بود یا خیر؟
دانشگاه اصولاً در رأس همه تحولات هست. 30 ساله که دانشگاه ها با مشکلاتی مواجهه، انقلاب فرهنگی میشه، بحث پوشش هست، بحث حجاب هست، بحث سهمیه‌دارها هست، بحث ارگان های شبه نظامی مثل بسیج دانشجو توی دانشگاه هست. بالاخره افتان و خیزان جریانات دانشجویی وجود داشته، اعتراض دانشگاه ها وجود داشته، اعتراض دانشجویی وجود داره. سوال مطرح اینجا میشه، من میخوام سوال شما رو با یه سوال دیگه جواب بدم. مگر اینکه دانشگاه نمرده، مگر اینکه فتنه خط نشده، جنبش سبز مگر شکست نخورده، پس این همه بازداشت ها نشانگر چیه؟ اینها همه نشون میده که جریانات دانشگاه زنده هست. حالا شاید سرکوب بتونه به صورت مقطعی جلوی بعضی از حرکات رو بگیره، ولی ماهیت دانشگاه ماهیت پویاست، ماهیت سیالیه.
در کنار بازداشتهایی که صورت گرفته، شاید این هستیم که در زندان ها هم علیه برخی از دانشجویان زندانی فشارهایی وارد میشه، از جمله آقایان گودرزی و دوری به تبعید فرستاده شدن. چنین فشارها داره وارد میاد به این دانشجویان زندانی؟
حقیقت اینه، دوستانی که در زندان ها هستن به خودی خود یک نوع جایگاه رهبری، یک نوع جایگاه تاثیرگذاری پیدا میکنن. وقتی بیانیه ها و نامه های دانشجویان و سایر فعالین سیاسی از زندان میاد بیرون، خود اون یک نوع اتحاد هست، خود اون یک نوع رهبری هست. خب مسلمه فعالین دانشجوی خوشنام و شناخته شده رو امثال ضیاء نبوی عزیز، مجید دوری، بهار هدایت، میلاد اسدی، سایر دوستان رو در شرایطی نگه می‌دارن که با محیط خارج تماس کمتری داشته باشن، تماس‌هاشون رو قطع می‌کنن، تبعید می‌کنن که نتونن پیامشون رو به دانشجوهای بیرون برسونن و نتونن اون اثرگذاری رو داشته باشن، غافل از این که خود این محرومیت‌ها مظلومیت رو برای این دوستان به همراه داره و این مظلومیت به خودی خود صدای اینها رو بلندتر از گذشته به گوش دانشجویان خواهد رسوند و افکار دانشجوها رو متوجه خواهد کرد که دوستان ما در شرایط بدی هستند.
در کنار این فعالین دانشجویی، از وضعیت مهدی خدایی از فعالان دانشجویی دانشگاه آزاد خبری منتشر نشده. آیا شما در همین رابطه خبری دارین؟
آخرین اخباری که از مهدی خدایی داشتیم این بود که ماه گذشته مجددا به ایشون 3 سال حبس رو زدن و حکم سنگینی دادن. ایشون سال گذشته هم به 4 سال حبس توسط حاضر صلواتی محکوم شده بود. شرایط سختی رو در بند 2 الف زندان اوین دارن و از 11 اسفند در این بند به سر میبرن. اخباری که از داخل زندان به ما رسیده اینه که ایشون سر خیلی از مسائل مقاومت کرده، بازجوها ایشون رو تحت فشار گذاشتن و ایشون نه ایمیلی، نه پسوردی و نه هیچی با بازجوها همکاری نکرده و مقاومت جانانه‌ای داشته که دستمزد و مقاومت رو هم 8 ماه 9 ماه بودن در 2 الف و اینکه حق ملاقات، حق تماسش رو ازش سلب کردن، خیلی دیر به دیر به ایشون ملاقات میدن و کلا در شرایط بسیار سختی هست.
دفتر تحکیم وحدت بازداشت‌های اخیر فعالان دانشجویی رو محکوم کرده و در همین زمینه سلمان سیما، فعال دانشجویی، به سوالات بهروز کارونی جواب میداد. اما غیر از دانشجویان، معترضان سیاسی و روزنامه‌نگاران، وکلای اونها هم به سرنوشت موکلانشون دچار شدن. جمهوری اسلامی مدافعان مخالفانش رو بازداشت یا به زندان محکوم میکنه. نوشین سید حسینی.
تقریباً کمتر روز و هفته‌ای بدون شنیدن خبر بازداشت یا صدور حکم زندان فعالین مدنی، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، معلمان یا کارگران معترض می‌گذرد. وکلا هم از موج دستگیری‌ها بی‌نصیب نمانده‌اند. برخی از آنها مانند نسرین ستوده همچنان در بازداشت به سر می‌برند و یا همانند محمد اولیایی فرد در حال گذراندن دوره زندانشان هستند. بعضی دیگر هم از جمله محمد سیف‌زاده در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر به حکم 9 سال زندانش است. عبدالکریم لاهیجی که در حال حاضر نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر در پاریس است، تشدید فشار بر وکلای مدافع را روشی می‌داند که جمهوری اسلامی به آن وسیله سعی می‌کند این قشر را از پذیرش پرونده‌های مخالفان سیاسی برحذر بدارد.
این فشار برای این هست که وکلای سیاسی به طور کلی گرد پرونده‌های سیاسی نگردند. این سیاست اعمال فشار و این سیاست زندان و محکومیت به زندان برای این هستش که همین وکلا و هم دیگر وکلای دادگستری بترسند و از پذیرش این نوع وکالت ها خودداری کنند.
محمد دادخواه، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل چند تن از متهمان مطبوعاتی و سیاسی است که چندی پیش نه به عنوان وکیل بلکه در جایگاه متهم دادگاهی شد و پرونده او همچنان در جریان است. او معتقد است که وکلا به حکم وظیفه از موکلانشان دفاع می کنند و در واقع به دلیل احترام به قانون اساسی جمهوری اسلامی باید مورد استقبال قرار گیرند، نه آنکه پشت میله های زندان بروند.
مگه اصل 35 قانون اساسی برای مهم پای نفشرده که هیچ دادگاهی رسمی نیست مگر آنکه وکیل حضور داشته باشه؟ پس کسانی که حاضرن در تمام مراحل از حقوق مردم دفاع بکنن باید دادگستری از اونها به عنوان کسانی که در راستای قانونگرایی و قانون مداری اقدام میکنن استقبال بکنه، اگر دادگاهی مبادرت به امتناع از پذیرش اونها کرد و یا هر دستگاهی مبادرت به تعقیب اونها نمود، باید بگیم که قانون گرایی مورد توجه قرار نگرفته بلکه قانون گریزی مورد حمایت واقع شده.
اما تشدید فشار بر وکلای پرونده های سیاسی و معترضان حکومت سیری سعودی یافته. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی، این ضرباهنگ تند را نشانه ترس جمهوری اسلامی از گسترش اعتراضات می داند.
حکومت با ترس از گسترش این موج اعتراضی، این نیروی جدید، به خصوص نیروهای سکولار که به صحنه سیاسی و اجتماعی آمدن، در وحشت از اینکه این موج فراگیر و سراسری بشه در مملکت، سرکوبها رو تشدید کرده.
اما فعالان مدنی بیکار ننشستند و با ارائه شکایت به گزارشگر ویژه سازمان ملل دست یاری به سوی همکارانشان در ایران دراز کرده اند. عبدالکریم لاهیجی در انتظار واکنش جمهوری اسلامی به این شکایت نامه است.
ما هفته گذشته شکایتی به گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره استقلال حرفه‌ای قضات و وکلای دادگستری تنظیم کردیم و اونجا وضع آقای سیف‌زاده، خانم ستوده، آقای اولیایی فرد و همجه اشاره میکنم تعداد دیگری از همکاران ما، آقای دادخواه، آقای سلطانی، خانم عبادی. بنابراین این وضعیت رو ما برای گزارشگر ویژه روشن کردیم و منتظر هستیم که این شکایت ما به دولت جمهوری اسلامی ابلاغ بشه و عکس العمل اونها رو ببینیم.
جمهوری اسلامی بدون اشاره به دفاع این دسته از وکلای بازداشت شده از متهمان سیاسی و مطبوعاتی، آنها را متهم به اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی می کند. اتهامی که از سوی مدافعان حقوق بشر رد شده است.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2000420212413.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو به گزارش وبسایت الف متعلق به احمد توکلی از نمایندگان اصولگرا در مجلس. تعداد زیادی از پست‌های سیاسی وزارت خارجه ایران در خارج از کشور خالی هست و برای افرادی که ماموریتشون تموم میشه هنوز جانشینی معرفی نشده. علت این شرایط رو محمد رضا حیدری، دیپلمات مستعفی ایران در نروژ، در گفتگو با همکارم رضا جمالی توضیح میده.
مطلب خالی بودن این پست ها مربوط به دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد میشه و تا به امروز هم ادامه داشته و علتش هم به خاطر مشکلات و اختلاف نظرهایی بوده که بین مسئولین اجرایی وزارت خارجه و خود نهاد ریاست جمهوری به وجود می اومده، بدین گونه که آقای متکی و گروهش افرادی رو که برای سفارتخونه ها یا سرکنسول ها در نظر می گرفتن اینها رو به در واقع ریاست جمهوری معرفی میکردن و در داخل ریاست جمهوری روی این افراد نظر خاصی بود و بعدن اینا تصویب نمی شدن و در نتیجه پست مربوطه در اون کشوری که فرد مذکور ماموریتش تموم شده خالی میموند. در نتیجه آقای متکی و همکارانش مجبور بودن افرادی رو به عنوان سرپرست موقت معرفی میکردن و این سرپرست های موقت هم به عنوان کاردار موقت در کشورهای مذکور فعالیت میکردن.
آقای هدری، چرا حالا دولت و یا آقای احمدی نژاد این افراد رو تایید نمیکنه؟ این عدم تایید به خاطر مسائل تخصصی یا مسائل تعهدی؟
این بیشتر برمیگرده به همون حب و بغض هایی که در داخل ایران موجود هست. ببینین آقای هاشمی ثمره که الان مشاور ارشد آقای احمدی نژاد قبلا مدیر کل بازرسی وزارت خارجه بود، ایشون در واقع با یه شرایط خاصی از وزارت خارجه بیرون رفت در زمان انتهای دوره آقای ولایتی و همواره نسبت به وزارت خارجه نظر خاصی داشته ایشون و همون سیاست‌ها رو امروز که در پست بالایی و به عنوان مشاور آقای احمدی نژاد قرار گرفته نسبت به وزارت خارجه داره اعمال می‌کنه و خیلی از افرادی رو که به عنوان دیپلمات‌های شاید کاریری وزارت خارجه هستن ایشون قبول نداره و به خاطر همین وقتی اینها رو آقای متکی و همکارانشون معرفی میکنن برای گرفتن پست سفارت یا سرکنسولی، توسط آقای هاشمی ثمره ماه‌ها پروسه صدور موافقت نامه ریاست جمهوری طول میکشه و خب چون یک سفارتخونه یا یک سرکنسولگری نمیتونه بدون رئیس اداره بشه، معمولا با سرپرستای موقت در واقع کنترل میشه و اداره میشه که این باعث بروز مشکل هم در روابط کشورها با ایران شده و هم باعث شده که در خود داخل سفارتخونه ها همکاران با مشکل مواجه بشن برای اداره امورش.
آیا این روند استعفا و پناهندگی تعدادی از دیپلمات ها میتونه دخیل باشه در سختگیری که دولت داره میکنه برای اعزام ماموران جدید به سفارتخونه های ایران؟
یه بخشش این اخیراً میتونه مربوط به اون باشه، بعد از اینکه تعدادی از همکارای ما بعد از من هم در واقع استعفا دادن و نسبت به وقایع موجود در داخل ایران اعتراض کردن، خب یه مقدار حساسیت ها بیشتر شده رو اعزام، ولی مسئله نبود این افراد جانشین جای افرادی که ماموریتشون تموم میشه و برمیگردن مربوط میشه به دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و تو به امروز هم ادامه داشته و گفتم خدمتتون این برمیگرده به همون نقطه نظرهایی که خود سیستمی که آقای احمدی نژاد داره نگاه میکنه به خارج از کشور و افرادی که اونجا شاغلن برمیگرده.
حالا آثار زیانبار خالی بودن پست‌های بالای سیاسی و اجرایی در سفارتخانه‌ها در حوزه سیاسی چگونه است؟
این قاعدتاً اثرات منفی بر دولت ایران داره، چرا که کشورهایی که بعضن در ایران سفیر دارن، خب ایران در این کشورها یک کاردار موقت معرفی کرده، معمولاً هم مقامات اجرایی و اون افرادی که در اون کشورهای پذیرنده هستن برای انجام روابط دو جانبه و مسائل اقتصادی یا فرهنگی یا سیاسی با فردی که به صورت موقت اعزام شده خب یک رفتار موقتی دارن و نسبت به اون احساس دیگه ای دارن تا به فردی که به عنوان سفیر معرفی میشه و میدونن ایشون میخواد 5 سال اینجا کار کنه و قاعدتا این اثر منفی داره در پذیرش و گفتمانی که میخوان باهاش داشته باشه.
محمد رضا حیدری بود، دیپلمات مستعفی سفارت ایران در نروژ، به سوالات رضا جمالی جواب میداد. فیلم سو فار یا تا کنون فیلم مستندی هست ساخته احمد جلالی فراهانی، روزنامه‌نگار و مستندساز ایرانی که در فستیوال فیلم‌های مستند دانمارک پذیرفته شده و برای اولین بار در این فستیوال که بزرگترین فستیوال فیلم‌های مستند در کشورهای اسکاندیناوی محسوب میشه به نمایش در میاد. این فیلم به موضوع اعضای یک گروه موسیقی رپ زیرزمینی ایران به اسم سوفار میپردازه. مانیا منصور در گفتگو با این کارگردان مستندساز از او در مورد چند و چون فستیوال فیلم‌های مستند دانمارک میپرسه.
دومین جشنواره بین المللی فیلم مستند کوپنهاگ هست. از تمام کشورهای جهان توی این جشنواره حضور دارن. بالای 200 فیلم در این جشنواره قرار اکران بشه که از 4 نوامبر کار خودش رو شروع کرده و تا 14 نوامبر ادامه پیدا میکنه. از کشورهای ایران، کشور خاورمیانه و همچنین شاخه آفریقا سعی کردن دست اندرکاران جشنواره که از تمام نقاط جهان حتما توی جشنواره فیلم حضور داشته باشه.
بله، شما یکی از کارهاتون در جشنواره پذیرفته شده، قراره اونجا اکران بشه. در مورد فیلمتون بگین که موضوعش چی
هست. فیلم سوفارم، یا به عبارت بهتر اسم فیلم هست سوفار، که برگرفته شده از نام اون گروه رپی هستش که در ایران فعالیت‌های زیرزمینی می‌کردن. اینها در جریانات انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته تصمیم می‌گیرن بعد از اینکه جنبش سبز را می‌افته قبل از انتخابات که یک آهنگی برای جنبش سبز بخونن، با این تفاوت که این آهنگ مروری داره بر 31 سال تاریخ جمهوری اسلامی ایران. هدفشون هم از این کار این بوده که مردم رو تشویق بکنن که در انتخابات شرکت بکنن، و در واقع فیلم مروری هست بر نحوه ساخته شدن این آهنگ و اینکه به هر حال خواننده‌های زیرزمینی که توی این فیلم دربارشون فیلم ساخته شده با چه مشکلاتی روبرو هستن. بعد از انتخابات ریاست جمهوری و وقایعی که رخ داد، تظاهرات خیابانی و کشته شدن جوانهای ایرانی مثل ندا، سهراب و سایر عزیزانی که جون خودشون از دست دادن، این گروه تصمیم میگیرن خواننده هاش که موسیقیشون رو تغییر بدن و جنایاتی که اتفاق افتاده در خیابون‌های تهران علیه تظاهرات کنندگان رو هم توی آهنگشون بگنجونن، که فیلم درباره این موضوعه و اینکه چه اتفاقاتی بر سر این دوتا جوان میفته. یکی از اونا دستگیر میشه، شکنجه میشه و به مدت 35 روز در زندان هست. فیلم مروری هست بر وقایعی که بر سر این دوتا خواننده رخ میده.
گفتیم که راجبه این گروه موسیقی زیرزمینی هستن در ایران، پس این فیلم هم به نوعی فیلم زیرزمینی محسوب میشه، احتمالا بدون مجوز شما
اصلا قرار هستش که این فیلم در بخشی اکران بشه که عنوانش هست سینمای مستند زیرزمینی در ایران. و اتفاقا من چون اساسا فیلم هایی که کار کردم به صورت مستند در ایران هیچ کدومشون رسمی نبوده و همه فیلم ها به صورت زیرزمینی ضبط و ثبت شده، اینه که بله اینم یکی از کارهای زیرزمینی من هست، که فکر میکنم دلیل توفیق فیلم همین نکته است که خود سازندگان فیلم هم دقیقا عین اون خواننده ها فعالیتشون زیرزمینیه.
شما به عنوان کسی که چند تا فیلم زیرزمینی ساختین و فیلمساز زیرزمینی محسوب میشین، چه مشکلاتی در ایران هست؟ این فیلمسازان با چه مشکلاتی روبرو هستند؟
اولا که یه فیلمساز زیرزمینی در ایران به هیچ وجه نمیتونه صحنه های عمومی یا صحنه هایی که در خیابان ها یا در اماکن عمومی دوست داره بگیره، لازم داره برای فیلمش رو، به صورت رسمی بگیره و مجبوره که اینا رو قاچاقی ضبط بکنه. برای همین فیلم سوفار مثلا، من چند تا صحنه از فیلم هستش که توی خیابون باید حتما از آمد و شد خودروها میگرفتم. خب من برای این خیلی دچار دردسر و اذیت و آزار شدم. اساسا سینمای مستند زیرزمینی و یا حتی سینمای داستانی زیرزمینی به دلیل اینکه قرار هست آنچه را که جمهوری اسلامی بر نمیتابه و قطعا سانسور میکنه اگر شما بخواید اون رو کار بکنید و میخواد از اون خود سانسوری خودش رو نجات بده، در نتیجه مشکل داره با مراجع رسمی و مراجع قانونی و این هم هزینه خیلی سنگینی برای کسی که میخواد این کار بکنه داره، هم از نظر امنیت جانی ممکنه که براش دردسر ایجاد بکنه، کما اینکه شما دیدید فیلمسازهای معروف و مطرحی مثل آقای پناهی دستگیر میشن و از زندان میرن.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم. تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ گفتگو و گزارش ویژه امشب. قبل از اینها با فرین عاصمی و خبرهای تازه.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در دهلی نو پایتخت هند بر لزوم گسترش همکاری‌های هند و آمریکا تاکید کرد و خواستار همکاری نزدیکتر میان دو کشور برای مبارزه با تروریسم شد. او که در یک کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر هند سخن می‌گفت، افزود آمریکا برای حل مناقشه هند و پاکستان بر سر کشمیر آماده یاری است، بدون آنکه بخواهد مستقیما در این مسئله مداخله کند. ناظران بین‌المللی امروز انتخابات پارلمانی جمهوری آذربایجان را مخدوش توصیف کردند و گفتند پیشرفت واقعی در زمینه دموکراسی در آذربایجان به دست نیامده است. انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در یک مرکز خرید در جنوب شهر بصره در روز دوشنبه دست کم 5 نفر را کشت و 30 نفر را زخمی کرد. پلیس و مقام‌های بیمارستان بصره می‌گویند این بمب‌گذاری در منطقه القبیله در بصره رخ داده است. همزمان بمب‌گذاری در کربلا و نجف، شهرهای مقدس شیعیان، هم موجب کشته شدن دست کم 18 تن شد که 10 نفر از آنها زائران ایرانی بودند. محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه به خبرنگاران گفت نگاه ایران به فعالیت‌های شبکه‌های خبری العربیه و بی بی سی فارسی برای فعالیت در تهران مثبت است و اگر این شبکه‌ها درخواست فعالیت در تهران داشته باشند بررسی می‌شود. این در حالی است که وبسایت بی بی سی فارسی خبر داد که در این باره تماس مستقیمی با این شبکه خبری صورت نگرفته است. روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه بازداشت فعالین دانشجویی و اعضای انجمن‌های اسلامی دانشجویان در روزهای اخیر را محکوم کرد. دفتر تحکیم وحدت در این بیانیه ضمن محکوم کردن بازداشت علی قلی‌زاده، علیرضا کیانی، محسن برزگر و محمد حیدرزاده، خواستار آزادی این فعالین دانشجویی و سایر دانشجویان دربند شده است و کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران در نامه‌ای به رئیس جمهوری ضمن اعتراض به افزایش 6% مستمری‌ها در تامین اجتماعی خواستار افزایش 15% این مستمری‌ها شدند.
مرسی فرینا آسمی، باز هم با شما هست دست کم نیم ساعت دیگه با خبرهای دیگه از رادیو فردا. اما بشنویم گفتگوی ویژه این هفته رو درباره تأثیر تحریم‌های ایران. شهران طبری توضیحات بیشتری داره.
به نظر من
در این زمینه متفقم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
حربه های نرم و حربه های سخت اصطلاحی است که در دهه اخیر و به خصوص پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر در گفتمان سیاسی رایج شده است. گفتگو، مذاکره، دیپلماسی و بسیاری از تحریم‌ها جزو حربه‌های نرم و جنگ و رویاروی نظامی در رده حربه‌های سخت خوانده می‌شود. اما تحریم‌های اقتصادی شدید را شاید نتوان در هیچ کدام از این دو رده به حساب آورد که تبعات آن هم برای کشور تحریم شونده و هم کشورهای تحریم کننده بدون هزینه نیست و بسته به شدت و حدتش می‌تواند اقتصاد کشور تحریم شده را از پا درآورد. در ایران تحریم‌های اقتصادی آمریکا بیش از 30 سال است که جاری بوده، اما تحریم‌های اقتصادی اخیر که از سوی سازمان ملل تایید شده و با شدتی بیشتر از همیشه پیگیری می‌شود، پدیده تازه است و به گفته ناظران و کارشناسان از هم اکنون اثرات خود را نشان داده است. دکتر حسن حکیمیان، استاد اقتصاد در دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه لندن و رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه این دانشکده، میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فرداست و از جوانب مختلف تحریم‌ها، تاریخچه آنها در کشورهای دیگر و تأثیرش بر ایران صحبت می‌کند. آقای دکتر حکیمیان، این بار تحریم‌های ایران به نظر سفت و سخت می‌رسه، به طوری که در بازار ارز ایران تأثیر مشهودی داشته و دولت هم از پیشنهاد حربه نرم یعنی گفتگو با اتحادیه اروپا و دعوت خانم کاترین اشتون استقبال کرده. اما پیش از اینکه به این نکته برسیم، ممکنه قدری درباره پیشینه تحریم‌های اقتصادی و عملکردشون توضیح بدین؟
تحریم‌ها اصولاً به عنوان یکی از ابزار سیاست خارجی تاریخ نسبتاً طولانی داره و پدیده جدیدی نیست همونطور که میدونیم، ولی از حدود سال 1990 به این ور بیشتر شده. معمولاً تحریم‌ها از جانب کشورهایی که معمولاً بزرگ هستن برای کشورهای کوچکتر اتخاذ میشن و هدفشون هم ایجاد تغییر روابط سیاسی هست در کشورهایی که مورد هدف قرار میگیرن. ولی نمیشه انکار کرد که خیلی از اوقات تحریم‌ها یه مقدار اهداف داخلی هم دارن، یعنی ممکنه که اتخاذ تحریم بر علیه یک کشور دیگه بعضی از اوقات منعکس کننده آرایش وضعیت سیاسی داخل کشور اتخاذ کننده هم باشه.
اونها که مخالف تحریم هستن میگن تحریم ها بیفایده است و حتی خیلی وقتا به نفع کشور تحریم شده تموم میشه. مثلا در مورد ایران میگن وقت بیشتری به دولت ایران میده که برنامه هسته‌ایشو تکمیل کنه. در موارد دیگه چطور بوده؟
تحریم ها همیشه موفق نیستن. مدارکی که وجود داره، مطالعاتی که شده نشون میده در حدود شاید بشه گفت 1/3 تحریم هایی که اعمال شدن موفق بودن. این مربوط میشه به یه مطالعاتی که در مجموع حدود 170-180 تحریم در طی سالهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته و به نظر میرسه که بیشتر از یه سوم اینها اصولا موفق نبودن. معمولا چیزی که جالب هستش، تحریم های یک جانبه هرچه طولانی تر باشن کمتر شانس موفقیت دارن، به خاطر اینکه اوقاتا کشوری که مورد هدف قرار میگیره وقت بیشتری داره که تحریم ها رو دور بزنه و بدیل های لازم رو پیدا کنه.
در چه مواقعی یا شرایطی بوده که تحریم ها موفق نبودن؟
یکی از نکاتی که هستش اینه که خیلی از اوقات تحریم ها باعث میشه که کشور مورد هدف رو متحد و یکپارچه کنه. حتی اگر اختلافات داخلی زیاد باشه، مورد اصابت تحریم قرار گرفتن از جانب یک کشور خارجی خیلی از اوقات باعث میشه که حتی به صورت موضعی و مقطعی نیروهای اجتماعی سیاسی داخل کشور مورد هدف قرار گرفته متحد بشن، یکپارچه بشن. بعضی از اوقات تحریم ها موفق نمیشن به خاطر اینکه یک کشور دیگه که میتونن نقش تعیین کننده ای داشته باشن در موفقیت تحریم همکاری نمی کنن. و یک حالت دیگه هم که تحریما از موفقیت برخوردار نیستن به خاطر این هستش که ممکنه یه سری کشورهای دیگه از وضعیت و موقعیت استفاده کنن به نفع خودشون و از تحریم هایی که بر علیه کشور ثالث وضع شده سود ببرن. مثلا خب در مورد ایران ما اینو میدونیم که در زمان جنگ ایران عراق کشور ترکیه سودمند بود و بعدش هم در رابطه با تحریم‌های تجاری امریکا دبی از رونق تجاری زیادی برخوردار شد از برابر ایران.
گفتید که در مجموع حدود یک سوم تحریم‌ها موفقیت‌آمیز بوده. لطفاً چند موردی رو ممکنه بشمارید؟
مثلا یه نمونه، تحریم نفتی ایران زمان دکتر مصدق خودش یکی از مواردی هستش که واقعا به صنعت نفت ایران صدمه زد و درآمد نفت ایران تقریبا به هیچ رسید. یا مثلا یه نمونه مورد اخیرتر، کشور لیبی که تصمیم گرفت برنامه سلاح‌های اتمیشو کاملا در سال 2003 به کنار بگذاره و روش مسالمت‌آمیزتری نسبت به غرب اتخاذ کنه، این برآورد هستش که تحریم‌های اقتصادی در مورد لیبی موثر واقع شد.
شما از صدمه اقتصادی به کشور تحریم شده صحبت کردید. حالا با یک چشم غیر متخصص حتی میشه دید که تحریم‌های اقتصادی علاوه بر زیان‌های فوری به اقتصاد مملکت، هزینه‌های طولانی مدت هم دارن، به این معنی که وقتی اعتماد به آینده سلب شده باشه، بازار اقتصادی متزلزل میشه و نمیتونه برنامه‌های بلند مدت بگذاره و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بکنه. این از نظر اقتصادی درسته؟
این در مجموع درست هست، ولی باید در نظر بگیریم که نوع تحریم هم مؤثر هست در تأثیری که ایجاد میکنه. یعنی تحریم ها میتونه تحریم های تجاری باشه، یعنی شامل محدودیت هایی که رویش واردات و صادرات قرار میگیره. تحریم میتونه مالی باشه، مثلا فرض کنید خطوط اعتباری یا فعالیت بانک ها جلوگیری بشه. و یه حالت سوم هم هستش که انسداد اموال، یعنی اموال یک کشور در بانک های دیگه مسدود میشه. و در نهایت میتونه تحریم اقتصادی هر سه تا اینا یا ترکیبی از اینها باشه. هر چی کاملتر باشه تحریم، صدمه چه در کوتاه مدت چه در بلند مدت شدیدتر میتونه باشه.
حالا در مورد ایران اینطور که به نظر میرسه تحریم ها کارگر شده، یعنی علی‌رغم نگرانی های غرب، چین و روسیه و حتی کشوری مثل ترکیه هم از معاملات با ایران پا پس کشیدن و به نظر میرسه که نه تنها این تحریم ها یک جانبه نیست که یه هماهنگی هم در سطح جامعه جهانی در این مورد به وجود اومده. فکر میکنید در این شرایط تاثیر تحریم ها بر ایران چه باشه؟
این تا حد درست هست، به خاطر اینکه این یادآور این نکته هستش که تحریم های دور فعلی با تحریم های تجاری سال 1990 که عمدتا از جانب امریکا و بر علیه بخش انرژی ایران وضع می شد فرق دارند. تحریم های سال 1990 تجاری بودند و تقریبا یک جانبه بودند، اروپا همکاری نمی کرد. در نتیجه به ایران این امکان می دادش که از طریق گسترش روابط تجاری با کشورهای دیگه، عمدتا مثلا در آسیا، تحریم های تجاری امریکا رو تا حد زیادی خونسا بکنه، که همینطور هم شد. فعالیت های نفتی ایران کم نشد، البته آهسته تر شد، البته مخارج هزینه ها بالاتر رفت، ولی در مجموع تحریم های یه جانبه امریکا در این سالها موفق نبود. نکته ای که قابل توجه است و شما به درستی رو اون دست گذاشتید این هست که در دور فعلی تحریم ها چون که از جانب سازمان ملل اتخاذ شدن وسیع‌تر هستند. ولی یک نکته قابل توجه هستانی هستش که تحریم‌های سازمان ملل از ماه ژوئن 2010 که دور چهارم این تحریم‌ها هستند، متمرکز روی بخش نظامی ایران هستند. یعنی تحریم سازمان ملل فروش بنزین به ایران یا خرید نفت از ایران رو اصلا در بر نمی‌گیره. اون چی که متفاوت هست، تحریم‌های جانبه امریکا و به دنبال اون تحریم‌های جانبه است که جامعه اروپا اتخاذ کرده، شدت تحریم‌ها رو بر ایران تنگ‌تر کرده. بنابراین اینجا باید این تفاوت رو قائل بشیم که کشورهایی که قصد ندارن تحریم‌های جانبه امریکا و یا اروپا رو دنبال کنن، میتونن با ایران گسترش روابط داشته باشن، همونطوری که کشور ترکیه در بعضی زمین‌ها با ایران گسترش روابط تجاری داشته و غیرقانونی هم نیست از لحاظ قانون بین‌الملل.
بله، ولی یک نکته‌ای که اینجا مطرح هست اینه که چون این تحریم‌ها به دلیل تنش رابطه ایران و غرب انجام گرفته، در نتیجه آمریکا و کشورهای غربی و همونطور که فرمودید اتحادیه اروپا روی کشورهای دیگه میتونن فشار اعمال بکنن. فکر می‌کنید این فشاری که کشورها میتونن در شرایط کنونی برای جلوگیری از تجارت یا معامله با ایران روی کشورهای دیگه گذارن، اون تا چه حد هستش؟ چیزی که در گذشته شاید وجود نداشته اینطور.
این درسته، به خاطر اینکه فشاری که از جانب کشورهای دیگه اعمال بشه در چارچوب تحریم‌های یک جانبه امریکا و اروپا هست، نه در چارچوب تحریم‌های سازمان ملل. به خاطر همین هم هست که ما می‌بینیم کشورهای مثل کانادا، استرالیا و نروژ هم خودشون تحریم‌های یک جانبه اتخاذ کردن. ژاپن هم به نظر میاد که تمایلش نشون داده برای وضع محدودیت‌های جدیدی مثلا روی عملکرد بانک‌های ایرانی و تجارت با ایران. و همونطور هم که می‌دونیم خب روسیه هم اخیراً فروش موشک‌های S-300 رو به ایران لغو کرده. به خاطر تحریم‌های جانبه آمریکا فروش بنزین به ایران خیلی افت کرده، من جمله از کشورهای غیر از کشورهای خارج از اروپا و شرکت‌های غیر آمریکایی. این درست هستش که به خاطر موقعیت مهمی که امریکا و اروپا در جامعه جهانی، در اقتصاد جهانی دارن، نقطه فشار مهمی هستن و میتونن شرکت‌های دیگر رو وادار کنن یا تعقیب کنن که باشون همکاری بکنه، که عملاً هم همینطور شده. بعضی از شرکت‌ها مثلا تویوتا، بانک‌های مثل لوید یا شرکت نفتی مثل رویال داتشل شاید از روی احتیاط حتی بشه گفت لزوماً با تحریم موافق نباشن، ولی نمیخوان که مورد تنبیه قوانین امریکا قرار بگیرن و یا مورد مجازات واقع بشن. بنابراین درش شکی نیستش که اتخاذ تحریم ها در ابعاد وسیع تر تشدید فشار برای ایران خواهد بود. من فکر میکنم تحریم ها در نهایت فشار اقتصادی رو روی مردم ایران بیشتر میکنن.
حالا با توجه به تمام این صحبت ها فکر میکنید که آیا تحریم های اقتصادی برای برآوردن منظور غرب، یعنی متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران به منظور سلاح باشه، موفق خواهد بود یا نه؟
اول ما بایستی صادقانه این سوال بپرسیم که واقعا هدف تحریم ها متوقف کردن برنامه سلاح اتمی ایران هست یا این تحریم ها آغشته با اهداف وسیع‌تر دیگه ای هستن. من وقتی نگاه میکنم، مطبوعات دنبال میکنم و به بحث سیاسی که در جریان هست دقیق تر گوش میکنم، میبینم که در مجموع یک سری اهداف وسیع‌تر از اون چیزی که گفته میشه بعضی وقتا گوش زد میشه. مثلا فرض کنید بعضی وقتا میگن که هدف تحریم ها اینه که دولت ایران رو به سر میز مذاکره بیاره. بعض وقتا میگن که برای ترغیب دموکراسی و حقوق مدنی است ایران. بعض وقتا میگن برای کمتر کردن نفوذ منطقه‌ای ایرانه. بعض وقتا حتی این به صورت ضمنی هم گفته میشه که برای تغییر رژیم در ایران هست. اخیراً من بهتون یه دونه مثال بزنم، روزنامه تایمز در 15 اکتبر یه مقاله داشت که حتی با این عنوان شروع شده بود که تحریم‌ها به خاطر این اتخاذ شدن که از ترور در خاورمیانه جلوگیری کنن و صلح خاورمیانه رو ارتقا بدن. برای من این خیلی ثقیل هست که چگونه عدم فروش بنزین به هواپیماهای ایران میتونه به روند صلح خاورمیانه کمک کنه. یعنی نکته که من میخوام بگم، باید یه مقدار ما ورای اعلامیه‌های رسمی نگاه کنیم. اهداف پشت سر تحریم‌ها یه مقدار پیچیده‌تر و وسیع‌تر از اونی هستش که ما می‌شنویم. حالا در این ارتباط اندازه‌گیری میزان موفقیت یا شکست تحریم‌ها تا حدی تغییر می‌کنه. یعنی اگر هدف تحریم‌ها این باشه که خب ایران برنامه اتمیشو رها کنه، فعلا که شواهدی دیده نمیشه. و من قبلا هم گفتم در مواردی که تحریم‌ها اتخاذ شدن تا برنامه‌های سلاح اتمی کشورهای دیگر متوقف کنن، من جمله پاکستان، هند و کره شمالی، موفق نبودن. شاید اهداف دیگه‌ای هست و شاید در رسیدن به اون اهداف موفق بشن، ولی فعلا شواهدی نیست.
این گفتگوی ویژه ما بود در مورد تاثیر تحریم‌های ایران. اما در برنامه تازه هفتگی ما، نمای بسته نمای باز که از این هفته مهرداد قاسم فرم رو تهیه و اجرا می‌کنه، درباره یکی از مهمترین اخبار داخلی ایران در چند روز اخیر می‌شنویم. ماجرای انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاهی با 10 بیمارستان بزرگ و 16 مجموعه درمانی در تهران و سایر شهرستان‌ها.
نمای بسته، نمای باز.
سلام، من مهرداد قاسم فر هستم و با یک گزارش ویژه تازه با شما خواهم بود. نزدیک به 2 ماه پس از شروع سال تحصیلی، صبح روز شنبه 8 آبان ماه، وقتی که صدها استاد و دانشجوی رشته پزشکی و پیراپزشکی مثل هر روز برای حضور در کلاس‌هایشان به دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در حاشیه بزرگراه همت مراجعه کردند، خبری شوک‌آور در انتظار آنها بود. این دانشگاه منحل شده است. وزیر بهداشت و درمان مرضیه وحید دستجردی طی اقدامی که ناظران در تاریخ آموزش عالی ایران بی سابقه خواندند، با دستوری که صرفاً در سایت این وزارت از جمعه عصر منتشر شده بود، دانشگاه 35 ساله علوم پزشکی ایران را به کلی منحل اعلام کرد. واکنش دانشجویان ابتدا بخت بود و حیرت و سپس زمزمه های اعتراض از هر سوی برخاست. دانشجویان به محوطه دانشگاه آمدند به اعتراض تا شاید کسی پاسخی در این باره به آنها بدهد.
نامه تسجیل گیری و اعلام عجولانه و بدون تسجیل و در نظر گرفتن نظرات دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه و هیئت علمی. از آنجا که هنوز دکتر اصلحی را مسئول و رئیس دانشگاه می‌دانیم، خواستار پاسخگویی ایشان هستیم و نه کس دیگر و نه در رئیس دانشگاه تهران.
احساس این دانشجویان را شاید نامه 90 تن از استادان این دانشگاه بیشتر توضیح داد، جایی که از غیر اخلاقی و توهین‌آمیز بودن این اقدام بدون در نظر گرفتن آثار سوء روانی آن سخن می‌گوید. اما موج اعتراض‌ها به همینجا ختم نشد. از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که از این خبر غافلگیر شده بود تا هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران به این اعتراض جمعی پیوستند. علیرضا مرندی نماینده تهران و عضو کمیسیون بهداشت مجلس نه تنها این اقدام را غافلگیر کننده بلکه غیرقانونی دانست. او گفت که دولت از مجلس نظری در این باره نخواسته و افزود که تا چند ساعت پیش از صدور این دستور با مسئولین وزارت بهداشت از وزیر تا معاونان جلسه داشته و کلامی در این باره به او گفته نشده است. دکتر مرندی وزیر پیشین بهداشت در دولت‌های میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی در این حال تأکید می‌کند که دولت با این کار قصد مخدوش کردن دستاوردهای نظام بهداشت و درمان کشور را داشته است. ایجاد مشکلات متعدد و غیر قابل پیش بینی برای نظام آموزش پزشکی از دیگر مواردی است که سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس امور آموزشی ایران بر آن تاکید می‌کند.
همچین تصمیمی و یه همچین ادغامی با این تعداد دانشجو و پرسنل در سطح شهری مثل تهران یا حتی شهرهای خوبه مثل کرج یک کاری
فوق العاده دشواریه و همون چیزی است که مورد اعتراض هم دانشجوهای این دانشگاه قرار گرفته به حق و هم مورد اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران قرار گرفته، به این دلیل که خود اونها همونجوری که مسئولین دانشگاه هم گفتن همه الان با مشکل کمبود جا و مشکل کمبود امکانات مواجه هستند. چیزی که در حقیقت در این وسط حیرت آوره اینه که چگونه ممکنه که یه وزیری و یه وزارتخونه ای چنین تصمیم مهمی رو در مورد این تعداد از آدما بتونه به این سرعت بگیره و به این سرعت به اجرا بذاره بدون اینکه هیچ گونه مقدماتی در گذشته فراهم شده باشه.
دو روز بعد نامه‌ای با امضای 90 عضو این هیئت علمی خطاب به محمود احمدی نژاد منتشر شد. این اساتید تصمیم دولت برای انحلال دانشگاهشان را به دور از مشورت با صاحب نظران و زینفعان این امر و در تصمیمی پنهان از اطلاع مسئولان و اعضای هیئت علمی دانشگاه و نیز به شیوه اشغال در اولین ساعات پس از دستور وزیر توصیف کردند. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی و عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، یک تشکل سیاسی پرسابقه در دانشگاه‌های ایران، درباره علل این پنهانکاری معتقد است.
به نظر من خب اونها احساس کردن که اگر موضوع رو خب با هیئت رئیسه دانشگاه مطرح کنن یا کمیسیون بهداشت مجلس اونها موافقت نمی‌کنن، لذا پروژهشون رو با هر هدفی که به حال مد نظرشون هست نمیتونن به سرعت و به سادگی ببرن جلو، لذا فرمول غافلگیری رو استفاده کردن که وقتی که تصمیم جنبه به اصطلاح شوک‌آور داشته باشه از این طریق میتونن کار رو جلو ببرن و به زبان عامیانه‌اش به اصطلاح را بنداز و جا بنداز، از این طریق به اصطلاح ببرن جلو. اما عامل بعدی هم این هست که اساساً این دولت احمدی نژاد اعتنایی به مجلس و قوانین کشور نداره.
اعتراض‌ها به شکایت هم منجر شد. با گذشت یک هفته از انحلال دانشجویان باز هم در محوطه دانشگاه گرد آمدند و اعتراض خود را ادامه دادند. پس از این تحسن بود که این دانشجویان به کمیسیون اصل 90 شکایتنامه‌ای تسلیم کردند. جمعی دیگر از این دانشجویان به همراه هیئت علمی و نیز گروهی از دانش آموختگان این دانشگاه در خارج از کشور بیانیه‌ای منتشر و تهدید به شکایت بردن به مراجع بین المللی کردند. آرش کیا، یکی از این دانش آموختگان علوم پزشکی ایران، در این باره چنین میگوید:
اعتراضات ما یه بخشیش اعتراض به خود انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. اعتراض دیگه هم داشتیم که اساساً چرا باید با این زبان در واقع این انحلال صورت بگیره و با این در واقع بیانیه سه نوع بیانیه صادر شده. بیانیه‌ای که اول بیانیه دانشگاه متحسن بود که خطابش به مجلس شورای اسلامی بود. بیانیه دوم بیانیه به اساتید که خطابش به ریاست جمهوری بود. ما هیچ کدوم از این دوتا ارگان رو به رسمیت کامل در این زمینه نشناختیم. چرا؟ چون مطابق قانون ماده 49 قانون برنامه 4 توسعه نقش پررنگی رو در این زمینه به هیئت امنای دانشگاه ها میده و با توجه به اینکه هیئت امنای دانشگاه هم یک چیز سوری شده، با توجه به اینکه بعضی از اعضاشون جزء شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن، ما خطابمون ملت شریف ایران و جامعه محترم پزشکی بود. تمامی دانشگاه های در واقع ایران و حالا دانشگاه پزشکی جاهای مختلف عضو یه نهاد بین المللی هستن که زیر مجموعه سازمان ملل متحد هستش. قسمت بعدی ما نامه‌نگاری با اون من بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر دنیا است، بخوایم که با توجه به برنامه های توسعه‌ای که UN برای تمامی کشورها از جمله کشور در توسعه تدارک دیده یک برخورد بین المللی نسبت به این قضیه نشون بده.
اگرچه اغلب تحلیل های مخالفان این انحلال پیرامون مسائلی چون ناکارآمدی دولت دهم دور میزند، اما هستند تحلیلگرانی که پشت این ماجرا انگیزه های بزرگتر و از جمله تمرکز بیشتر دولت بر دانشگاه معترض می‌بینند. سراج الدین میردامادی از آن جمله است.
دولت حتی پیش از بحران اخیر پس از انتخابات دهم دوره ریاست جمهوری هم به فکر متمرکز تر کردن مدیریت دانشگاه ها به عنوان جاهایی که بیشترین مخالفت و انتقاد رو از سوی حاکمیت ما شاهد بودیم داشته، این کار در بخشهایی از دانشگاه علامه طباطبایی با فشار و اصرار حاکمیت به خارج از تهران منتقل شد و در همین زمینه دانشگاه علوم پزشکی ایران هم به نظر میرسه که با توجه به اینکه بهانه تمرکز زدایی صورت میگیره این کار اما عملا وقتی به خود طرح نگاه میکنیم میبینیم چیزی تمرکز زدایی نمیشه و عملا بخشای دانشگاه علوم پزشکی ایران منحل و ملحق به دانشگاه تهران و یا دانشگاه شهید بهشتی میشه و عملا چیزی از مرکز بیرون برده نمیشه. به این نتیجه میرسیم که تلاش حاکمیت برای ادغام دانشگاه ها در دانشگاه های بزرگتر هستش و تلاش برای تحت کنترل در آوردن دانشگاه هاست و در دانشگاه علوم پزشکی به عنوان یک آزمایش این کار داره صورت میگیره.
اما این نکته است که برخی تحلیلگران دیگر مسائل سیاسی و دانشگاهی ایران چندان با آن موافق نیستند، از جمله علی افشاری.
ببینید واقعش این انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران یه اتفاق خاص و پدیده نادریه و اگر از نظر امنیتی بخوام نگاه بکنیم که مثلا میخوان تمرکز و تجمع حداقل دانشجویان در شهر تهران رو کم بکنن، خب این خیلی پاسخگو فعلا نخواهد بود، چون دانشجو قرار استش که برن به دانشگاه تهران و کماکان در صدر شهر تهران باقی میمونن. فعلا این تحلیل چندان پاسخگوی این قضیه نیست، ولی به لحاظ شکلی خب دولت احمدی نژاد تا کنون نشون داده که اصلا ویژگی اصلی رفتارش همین تصمیمات خلق و سائه یک شبه و بدون کارشناسی هست که هیچ اعتنایی هم به روال قانونی قضیه و عرفها و رویاهای مرسوم هم نداره، اگرچه واقعا باز از این لحاظ هم خودش یک اتفاق جدیدی هست. یعنی در تصمیمات دولت احمدی نژاد هم نداشتیم که یک شبه، البته خب مثلا سازمان عریض و طویل مثل سازمان برنامه بودجه منحل شد، ولی به هر حال یک شبه نشد.
با بالا گرفتن اعتراض ها مجلس هم خانم وزیر را برای ادای توضیحات فراخواند، اما اعضای کمیسیون بهداشت با سه وزیر پیشین بهداشت و درمان در ترکیب خود و نیز کمیسیون آموزش پس از چند ساعت گفتگو با مرضیه دستچردی همه دلایل او را غیر منطقی و شیوه انحلال را نیز مغایر قوانین مصوب کشور تشخیص دادند. علت غیرقانونی خواندن این تصمیم دولت را از دید مجلس قاسم شعله سعدی، حقوقدان ساکن تهران و نماینده دو دوره مجلس، این گونه توضیح می‌دهد.
یک نهاد عمومی که ایجاد میشه هر حال به موجب قانون ایجاد شده یا قانون اجازه تأسیس اون رو به یک نهاد دیگر، یک ارگانی داده، بعد برای انحلال اون باز همون مجرای قانونی لازم است. یعنی اگر که دانشگاه علوم پزشکی ایران به موجب قانون ایجاد شده باشه، الان وزیر نمیتونه اون رو منحل اعلان بکنه، حتی به نظر من شورای عالی انقلاب فرهنگی هم نمیتونه این کار رو بکنه، چون شورای عالی انقلاب فرهنگی خودش جایگاه قانونی اصلا نداره و به طریق اولا وزیر چنین اختیار و صلاحیتی نداره که یک مؤسسه عمومیه اون هم به این ابعاد، به این گستردگی رو منحل اعلان کنه. لذا همونطور که کمیسیون‌های مجلس هم این نظر رو ابراز کردن، این تصمیم غیر قانونی بوده، فاقد اعتبار است و باید به حالت قبلش برگرد.
در نهایت کمیسیون‌های بهداشت و آموزش یک هفته به وزیر بهداشت مهلت دادند تا این دستور به گفته آنان غیر قانونی و غیر کارشناسی را به کلی لغو کند. اما چه کسی است که از بی‌اعتنایی‌های دولت به مجلس با خبر نباشد؟ بی‌اعتنایی و اختلافایی که آخرینش پس از آن داغ شد که محمود احمدی نژاد به رغم آیت الله خمینی اعلام کرد که مجلس در رأس امور کشور نیست و رأس قوای کشور دولت است. با این حال پرسش این است که در چنین فضای متشنجی که دولت و شخص محمود احمدی نژاد مدام در حال تحقیر مجلس و مجلس نشینانند، چقدر احتمال تن دادن وزارت بهداشت به درخواست قاطعانه کمیسیون‌های مربوط وجود دارد؟ علی افشاری.
باید ببینیم که این در از فرمان اصلی از کجا صادر شده و کسانی که این فرمان رو صادر کردن در کجای سلسله مراتب قدرت قرار دارن. اگر از مراکز بالا باشن به تن مجلس کاری نمیتونه بکنه، ولی اگر این چنین نباشه اون وقت مجلس با اهرم‌هایی که داره میتونه و هر دولت رو وادار بکنه، یعنی مجموعه وزارت بهداشت رو، که عقب نشینی بکنن از این تصمیم.
قاسم شعله سعدی، حقوقدان، نیز در این باره میگوید
مجلس تا کنون موارد زیادی بوده که با دولت مخالفت داشته، اما به دلیل حمایت آقای خامنه‌ای از شخص احمدی نژاد و دولت عموما مجلس کوتاه اومده. در این مورد هم فرمول همونه، اگر این انحلال مورد حمایت خامنه‌ای قرار گرفته باشه، مجلس هیچ کاری نخواهد کرد، اصلا نمیتونه کاری بکنه. اگر که برای مجلس مهلت بشه که خامنه‌ای نظری ندارد، میتواند این قضیه پیش بره، حتی به استیضاح وزیر کشیده بشه، و به خصوص که سال آینده انتخابات مجلس هست. از این زاویه دید هست که من احتمال میدم که قضیه یه مقداری جدی‌تر مورد بررسی و مجلس قرار بگیره.
با پایان یافتن مهلت یک هفته‌ای مجلس اما به نظر نمی‌رسد که دولت این بار نیز بخواهد حرف مجلسیان را به گوش بگیرد. وزارت بهداشت سرانجام با انتشار بیانیه‌ای این انحلال را در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز نظام مقدس اعلام کرد و خانم دستشردی نیز روز بعد از آن بر قطعیت انحلال پای فشرد تا مجلس و معترضان حساب کار خیش کنند. همه اینها در حالی است که دانشجویان و استادان این دانشگاه همچنان معترض و به دنبال پاسخی قانع کننده برای پرسش‌های خیشند.
الان وجود ساختارها و نهادهای توامد و نظاممند و سنفی دانشجویان و اساتید بدون از تک‌صدایی که در چنین شرایطی بتواند حامی دانشجو و استادان عزیز وجه از مدیریت سلیقه‌مند و ناکارآمد مسئولین دانشگاه ایران ته در اخیر میرسد.
سپاس از شما که در اولین برنامه نمای بسته نمای باز من مرتضی قاسم‌فر رو تا به انتهای این گزارش ویژه همراهی کردید. تا هفته بعد.
آخرین برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. من با شما خدافظی می‌کنم. با فینا آسمی باشید. خبرهای تازه آورده براتون.